ده بامداد ایران خبرها را از رادیو فردا می شنوید. نشست اعضای دائمی شورای امنیت درباره سوریه بدون نتیجه پایان یافت. گزارش یک مؤسسه تحقیقاتی آمریکا از فعالیت مجدد هسته‌ای کره شمالی حکایت می کند. نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار گام‌های مشخص تهران در زمینه ماهیت برنامه هسته‌ای ایران شد. درود شنونده گرامی. نمایندگان 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه برای بررسی چگونگی نظارت بر سلاح‌های شیمیایی سوریه در نیویورک نشستی برگزار کردند، ولی به توافقی در این زمینه دست نیافتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات سازمان ملل، در این نشست 45 دقیقه‌ای به بحث درباره اصولی پرداخته شد که می‌توانست به صدور قطعنامه‌ای درباره سوریه بیانجامد. روسیه پیش از این پیشنویسی را که فرانسه تهیه کرده بود رد کرد. با این حال قرار است طی دیدار امروز وزرای خارجه آمریکا و روسیه در ژنو، موضع نهایی شورای امنیت مورد تبادل نظر قرار گیرد. یک مؤسسه تحقیقاتی آمریکا میگوید تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که کره شمالی راکتور پلوتونیوم خود را مجدداً فعال کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، راکتور یونگ بیون 6 سال پیش در سال 2007 بر اساس توافقنامه خلع سلاح تعطیل شده بود، اما پیونگ یانگ حدود 5 ماه پیش در ماه آوریل اعلام کرد آن را بار دیگر فعال خواهد کرد. انستیتوی تحقیقات بین المللی جان هاپکینز اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای 31 اوت 12 روز پیش نشان می‌دهد که بخار سفیدی از محل توربین‌های این راکتور و ژنراتورهای الکتریکی آن که با بخار کار می‌کند برخاسته است. راکتور یونگ بیون از لحاظ فنی برای سال‌ها غیر قابل استفاده بود و حتی کره شمالی 5 سال پیش در سال 2008 برج خنک‌کننده آن را به منظور اعتمادسازی در مذاکرات با 6 قدرت جهانی از میان برد. نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه از حسن روحانی خواست گام‌های مشخصی برای رفع نگرانی‌های بین المللی در زمینه ماهیت برنامه هسته‌ای ایران بردارد. به گزارش رویترز، جوزف مکمانوس گفت که واشنگتن شاهد پیشرفت‌های دردسرآفرین در برنامه هسته‌ای ایران است. سفیر آمریکا در آژانس روز چهارشنبه گفت که ایران با ادامه نصب سنتریفیوژهای نسل اول و پیشرفته ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را توسعه داده است. به این اقدامات را موجب تشدید نگرانی‌ها درباره فعالیت‌هایی دانست که به گفته وی ممنوع است. روزنامه روسیه کامرسانت در شماره روز چهارشنبه خود از پیشنهاد ولادیمیر پوتین در مورد ساخت یک راکتور اتمی دیگر برای نیروگاه بوشهر و فروش سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این روزنامه به نقل از یک منبع نزدیک به کرملین نوشته است که ولادیمیر پوتین این پیشنهاد را در جریان دیدار این هفته خود با حسن روحانی در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان مطرح خواهد کرد. روسیه و ایران پیش از این نیز در سال 2007 قراردادی را در رابطه با سامانه S-300 به امضا رسانده بودند، اما این قرارداد در پی خودداری مسکو از تحویل تجهیزات ضد موشکی به تهران فسخ شد. جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم روز چهارشنبه اعلام کرد برای بررسی شکایات اساتید بازنشسته، دانشجویان محروم از تحصیل و کارمندان اخراجی کارگروهی در آن وزارتخانه تشکیل شده است. به گفته سرپرست وزارت علوم، آن کمیته به صورت جدی شکایات را رسیدگی می کند و به تدریج نتایج رسیدگی به شکایات اعلام می شود. در سالهایی که محمود احمدی نژاد ریاست دولت را بر عهده داشت، شماری از اساتید دانشگاه‌ها به اجبار بازنشسته یا اخراج شدند و شماری از دانشجویان هم به دلایل عمدتاً سیاسی از تحصیل محروم گردیدند. ساعت 10:04 ایران و در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا ویژه تازه‌های عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم و این تازه ترین شماره مجله هفتگی صحنه است. دعوت میکنم با صحنه بمانید.
دنیای جهان.
هفتادومین دوره جشنواره فیلم ونیز به عنوان قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی دنیا این هفته برندگانش را شناخت. برندگانی که در میانشان نام فیلمی از سینمای ایران هم به چشم می‌خورد. فیلم ماهی و گربه، دومین ساخته فیلمساز جوان اما تقدیر شده سالهای اخیر شهرام مکری. این فیلم که با ساختاری متفاوت در قالب یک پلان سکانس طولانی فیلم برداری شده، تمام داستانش در یک نمای طولانی می‌گذرد و از نظر اجرا و فرم تازه روایتی اتفاق کم سابقه‌ای در سینمای ایران محسوب می‌شود. فیلم بر همین اساس توانست جایزه ویژه بخش افق‌ها را به دلیل نوآوری در مضمون و اجرا به دست آورد. شهرام مکری که پیشتر به خاطر ساخت فیلم‌های کوتاه محدوده دایره و طوفان سنجاقک تقدیر شده بود، در فیلم نخستش اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر هم فرم روایتی نامتعارفی برگزیده بود. او درباره دلایل انتخاب فرم روایتی متفاوت برای فیلم تازه اش گفته:
بعد از یه مدتی که تصمیم گرفتم که فیلم دوم بلندم رو بسازم، احساس کردم شاید حتی به لحاظ تولیدی هم جذاب باشه برای تهیه کننده که یک فیلمی رو در یک روز فیلم برداری کنند. بیشتر میتونم بگم یک فیلم اکسپریمنتال، یک فیلم تجربه گراست.
محمد حقیقت، منتقد سینمایی حاضر در جشنواره ونیز، درباره فیلم ماهی و گربه و نمایشش در جشنواره میگوید:
فیلمو قبلا برای من فرستاده بودم، دیدم که بسیار کار خوبی بود و یه نقد مفصلی هم راجبش نوشته بود و بعد اینکه یه پرده بزرگ دو مرتبه دیدم، باز بیشتر به ظرافت‌ها و هوشمندی کارگردان بیشتر پی بردم و به نظرم مستحق این بود که جایزه یه بهتری از یه جایزه ویژه‌ای که بهش دادن، چون 4 تا جایزه ویژه اون بخش اوریزونتی یا افق‌ها رو دادن که میتونه جایزه اولو بگیره، ولی خب به هر حال یک جایزه ویژه‌ای بهش دادن که اونم به هر حال بد نبود. فیلم بسیار خوبیه، یه پلان سکانس طولانیه که 2 ساعت و 13 دقیقه است و یک تیک به اصطلاح برداشت تمام کار رو میکنه آقای محمود کلهایی و پسرش با هم برداری کردن و کار خیلی خیلی فوق‌العاده است و بدون اینکه توی فیلم گونده رجعت به گذشته بشه، یعنی فلاش بک بشه یا فلاش فوروارد بشه، تو خود همون یه تیکی که ادامه داره کارگردان تونسته با هوشیاری گذشته، حال و آینده رو یک جا نشون بده.
امسال فیلم گرای مقدس ساخته جیان فرانکو روسی برنده ی شیر طلایی ونیز شد. اهدای جایزه به این فیلم مستند که روایتی است از حاشیه نشین‌های شهر روم به عنوان شگفتی اصلی جشنواره امسال ارزیابی شد. محمد حقیقت درباره جوایز امسال جشنواره ونیز میگوید:
فیلم‌هایی که بیشتر جلب نظر اکثریت منتقدین و فیلمشناسان کردن، فیلم‌هایی نبودن که هیئت داوران به اون جایزه دادن و خیلی ها سورپرایز شدن از این جایزه‌هایی که داده شد، از جمله شیر طلا که به فیلم ایتالیایی داشته شد که یه فیلم مستند بود که در حومه شهر روم میگذره و در مورد آدمهاییش که در اونجا کار میکنن و حالت به اصطلاح کمک به آدمهاییش که مشکل دارن، مثلا با آتش نشانی میان دنبالشون و غیره. یه فیلم معمولی بود ولی خب فیلم ایتالیایی بود و رئیس هیئت داوران آقای برتولچی علاقه من بود که شیر ونیز رو بده به کشور ایتالیا و موفق شد.
ونیز 72 با وجود تلاش‌های برگزار کنندگانش در مجموع نتوانست به اندازه دوره‌های قبلش خبرساز باشد. محمد حقیقت نیز با بیان اینکه تعداد فیلم‌های قابل توجه این دوره کم بود، درباره چند فیلم شاخص امسال می‌گوید:
یک فیلم مال انگلیس بود که در واقع میتونیم بگیم درخشان‌ترین فیلم فستیوال بود، به نام فیلومینا. یک خانومیه که در نوجوانی بچه‌ای به دنیا میاره که اون رو این خواهران مقدس میبرن توی صومعه و مسئولان اونجا این رو میفروشن به یک آدم پولدار آمریکایی و این مادر بعد از 50 سال بعد با کمک خبرنگار بی بی سی را میفته و میره و این رو پیدا میکنه توی آمریکا، که از نظر سناریو و از نظر بازیگری و کارگردانی میتونیم بگیم بهترین فیلم این فستیوال بود. یه فیلم دیگه که خیلی فوق‌العاده بود و اونم انتظارش بود که جایزه ببره که نبرد، فیلم ژاپنی مال میازاکی که اعلان کرده بود این آخرین فیلمشه که میسازه، اونم جزو فیلم‌های خیلی خوب جشنواره بود. در بخش‌های خارج مسابقه هم چند تا فیلم بود، من جمله یکی مال ایتالیا به نام کلاس درس که اونم فیلم فوق‌العاده بود، متأسفانه اون جایزه نبرد. ولی در مجموع امسال نسبت به سال گذشته نظر کیفی افت کرده بود.
در کنار جشنواره ونیز، جشنواره غیر رقابتی اما مهم فیلم تورنتو نیز از هفته گذشته کارش را آغاز کرده است. این جشنواره که در سالهای اخیر به دلیل موفقیت فیلم‌های نمایش داده شده در آن در جوایز اسکار اهمیت زیادی پیدا کرده، تا هفته آینده ادامه خواهد داشت. فیلم افتتاحیه این دوره جشنواره تورنتو فیلم جنجالی رکن پنجم ساخته ی بیل کاندون درباره شخصیت واقعی جولیان آسانج است.
A video was leaked today depicting what appears to be a U.S. military helicopter firing on unarmed reporters.
12 million people have seen that video. You still want to tell me you think it's just a little website?
They have an agenda?
Truth, justice, the American way.
اما در اکران سینماهای جهان این هفته سومین فیلم مجموعه علمی تخیلی ریدیک با بازی وین دیزل در هفته اول اکران در آمریکای شمالی به سه هفته صدرنشینی فیلم سرپیش خدمت لی دانیلز پایان داد. ریدیک توانست با حدود 19 میلیون دلار فروش صدرنشین جدول شود. شخصیت ریدیک در این سری فیلم‌های علمی تخیلی یک مجرم سابق سرگردان میان سیاره‌های مختلف است که می‌تواند در تاریکی ببیند. او باید در برابر موجودات فضایی غارتگر از خود محافظت کند.
I've been hunting Reddick for 10 years. He's the most dangerous man we've ever tracked.
The bounty's been doubled.
I've come to collect your head in a box, right here.
So yet again, we play for blood.
سرپیش خدمت لی دانیلز در هفته چهارم اکران نیز در مجموع در گیشه ها موفق ظاهر شد و با حدود 9 میلیون دلار فروش، ضمن اینکه در رده دوم جدول قرار گرفت، مجموع فروشش را به رقم نزدیک به 92 میلیون دلار رساند.
سینمای ایران
با نزدیک شدن به روز سینما، نگاه ها بار دیگر در روزهای اخیر به سینمای ایران معطوف شده است. امسال با تغییرات انجام شده در وزارت فرهنگ و ارشاد، سینماگران امیدوارتر از گذشته انتظار رفع مشکلات پیش آمده را داشتند. سرانجام نیز از سوی سازمان سینمایی اعلام شد خانه سینما مقارن با روز ملی سینما 21 شهریور توسط حجت الله ایوبی با همراهی جمعی از سینماگران بازگشایی می شود. با این همه هنوز جزئیات این بازگشایی و نحوه برگزاری مجمع عمومی و سرانجام مجادلات دو سال اخیر نامشخص است. حجت الله ایوبی هفته گذشته نخستین همکارانش را نیز انتخاب کرد که در میان آنها هم نام‌های شناخته شده به چشم می‌خورد و هم ناشناخته. در این میان انتصاب علیرضا رضاداد، مدیر پیشین بنیاد فارابی در دولت دوم محمد خاتمی به عنوان مشاور ارشد رئیس سازمان سینمایی قابل توجه است. همزمان نام چند مدیر دیگر دوره محمد خاتمی به عنوان نام‌های جایگزین مدیران نهادهایی چون مرکز گسترش سینمای تجربی و انجمن سینمای جوان به گوش می‌رسد.
تئاتر
در حالی که سینمای ایران اندک اندک تصویر روشن‌تری از مدیران تازه‌اش به دست می‌آورد، تئاتر ایران اما همچنان منتظر معرفی مدیر مرکز هنرهای نمایشی و سایر همکارانش است. با این همه فضای نمایشی کشور آشکارا انرژی تازه‌ای به واسطه اجرای چند نمایش تازه گرفته است. از جمله استقبال از نمایش ترانه‌های قدیمی نوشته و کار محمد رحمانیان که با وجود مدت زمان کم اجرا استقبال زیادی به همراه داشته از جمله عوامل شکل دهنده این فضاست. پارسا پیروزفر بازیگر سینما و تلویزیون ایران هم از روز چهارشنبه نمایش تازه‌ای با نام سنگ‌ها در جیب‌هایش را در تماشاخانه ایران شهر تهران به روی صحنه می‌برد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.